الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد. وعلى آله آل الله اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. در ارتباط با آیات اعتقادی توحیدی مسائلی تاکنون مطرح شده، مسئله‌ای که امروز قرار بود مورد صحبت اون باشد که با تأخیر بسیار که اعتراف به ذنب را تخفیف می‌دهد. بله، فعلا در این جلسه مطرح میشه، انشاءالله بست مطلب برای جلسات بعد. یکی از مطالبی که در ارتباط با حضرت حق در آیات شریفه قرآن به وفور مورد تذکر است، مسئله قدرت خداست و اینکه ذات مقدس حضرت حق قادرون. این مطلب به صورت‌های مختلف بیان شده، با خود کلمه قدیر و قادر، ان الله على كل شيء قدير، به صورت‌های دیگری اذا اراد لشيء ان يقول له كن فيكون، فعال لما يشاء، ان يشاء يذهبكم و يأتي بخلق جديد. به صورت‌های مختلف در آیات شریفه قرآن به این مطلب توجه داده شده که برای هممون روشنه. عنوان نمونه ان الله على كل شيء قدير، ان الله يفعل ما يشاء. آیه اول عادت شبرد نیستم یادم نیست، دوم که اینجا یادداشت شده سوره حج آیه 18، ان يشاء يذهبكم و يأتي بخلق جديد. مشخصه که اعلام این جهت می شود که خداوند قادر است. این یشع یذهب کن، بعد از اینکه خلق کرده اینجور نیست که قدرت از او سلب بشود، نتواند که اون چرا که خلق کرده است از بین ببرد. خیر، این یشع یذهب کن و یأتی بخلق جدید، سوره ابراهیم آیه 19. ان ربک فعال لما یرید، باز این هم مطلب روشنی است در ارتباط با اینکه خداوند متعال قدیر است و قادر. سوره مبارکه هود آیه 107: انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. سوره یاسین آیه 82: انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. یخلق الله ما یشاء، ان الله على كل شيء قدير، که ابتدا این قسمت اخیر آیه قرائت شد. سوره نور آیه 45: بدیهی است که از این قبیل آیات فراوان که شمارش فرصت میخواد. از این آیه هایی که قرائت شد و از این قبیل آیات به خوبی مطلب استفاده می شود که از صفات ذات مقدس حضرت حق صفت قدرت است. به این تعبیرهای گوناگونی که در این آیات آمده، در ارتباط با این بحث مطالب بسیار مهمی است که انشاءالله به تفصیل در جلسات بعدی صحبت خواهد شد. حالا فعلا در ارتباط با این که قدرت را بزرگان و مشاهیر و اونها که در این مباحث اعتقادی دستی دارن چی معنا کردن و در تعریف هایی که مختلف آمده است تفاوت اون تعبیرها چیست، تا انشاءالله بسیاری از مسائل به فضل الهی مشخص و روشن بشه. در این کتاب توضیح المراد که تعلیقه نسبتا دقیق و روشنگری است در ارتباط با کشف المراد و از تعلیقه های خوب بر کشف المراد هست، بر تعریف قدرت چنین آمده در صفحه 431: القدره هی قوتون بها یکون للفائل سلطان على فعله ایجادن و اعدامن. طبقاً لعلمه و هی فیه تعالی عین ذاته و فینا کیفیت قائمت بالنفس تختلف من حیث ظهور اثرها باختلاف الآلات الداخلیت و الخارجیه. قدرت رو اینجور معنا کردن که القدره هی قوتون بها یکون للفاعل کذا، اون توانایی بر اون اقتدار بر فعل و ترک، سلطه بر فعل و ترک. بله چی بوده؟ ترک. بله حالا تو معلوم میشه، پس به تفصیل بعد خودشون باز میکنن مطلب رو. حالا میخونیم که قدرت عبارت است از سلطه بر فعل و ترک، که اینجا تعبیرشون ایجاد و اعدام، و اون وقت در ارتباط با این معنا که سلطه است، یعنی فاعل در انجام کار، در ترک کار، در ایجاد، در اعدام، فاعل تواناست، که باز در ارتباط با این بحث در صفحه 428 اونجا اینجور دارن که قول الشارع فی انه تعالی قادر و مختار اعلم ان الحکما والمتکلمین بعد اتفاقهم على انه قادر، همه الهیین تعبیرشون اینه که ذات مقدس حضرت حق قادرون، پس در جهت اعلام این که حضرت حق قادرون متفقن. اختلفوا فی الایجاب والاختیار ولذلك اختلفوا فی تفسیر القدره فی هذا المبحث، اما از این جهت اختلاف دارن. جمعی میگوین قادر است به معنای اینه که به فعلش عالم است، از فعلش راضی است و کسی هم از خارج او را بر این فعل الزام نمی کند. اما ترک از او جایز نیست، انجام می دهد و باید انجام بدهد. جمعی اینجور گفتن با توجه به این که قادرون، ولی قادر را اینجور معنا کردن. اون چه در قدرت لازم است علم به فعل، رضایت به فعل، آگاه هست در اون کاری که انجام میدهد، راضیست به کاری که انجام میدهد، چیزی هم از خارج او را ملزم نمی کنند. از خارج هم ایجابی در کار نیست، ولی خود این فاعل بایستی این کار را انجام بدهد، نبایستی که موجب از خارج است، و این بایستی با اختیار او منافات ندارد، با قدرت او منافات ندارد، زیرا معنی قدرت این بود که گفته شد علم به فعل، رضایت به فعل، عدم الزام از خارج، این کفایت میکنه. ولی بعضی گفتن خیر، به اضافه علم، به اضافه رضایت، به اضافه عدم الزام از خارج، بایستی که سلطه بر فعل و سلطه بر ترک هم باشه، یعنی این فعل را بخواهد انجام بدهد، نخواهد انجام ندهد. یه همچه اختلافی بین متکلمین و حکما به تعبیر ایشان مطرح است. اعلم ان الحکما والمتکلمین بعد اتفاقهم على انه تعالی قادر اختلفوا فی الایجاب والاختیار ولذلك اختلفوا فی تفسیر القدره فی هذا المبحث، فقال المتکلمون ان قدرته تعالی هی ان یصح منه ایجاد العالم و ترکه، که اینجا اون کلمه ترکم آمده. این قدرته تعالی یعنی یسح منه ایجاد العالم و همچنین ترک عالم. لل ایجاد واجب ولت ترک ممتنع، به گونه ای که نه ایجاد شیعی واجب است نه ترک اون شیع ممتنع است. یسح منه الفعل و ترک، این قدرت رو تعالی یعنی یسح من کذا و کذا. و قال الحکما ان العالم علی النظام الواقع من لوازم ذات الحق تعالی یستحیل ان ینفک عن لان ذاته کافیه فی فعل العالم الذي هو جوده وفيزه تعالى ولا يتوقف حصول شرط ولا زوال مانع على ما فصل في كتبهم ولذلك لم يرتضوا بالتفسير المتقدم فقالوا ان قدرته تعالى هي كونه تعالى بحيث ان شاء فعل و لم یشع لم یفعل. حکما اینجور تعبیر کردن که این تعبیر رو متکلمین هم قبول دارن، منتها حکما که این تعبیر کردن توضیح میدن که میگوین قضیه شرطیه منافات با وجوب یا امتناع مقدم و به نتیجه تالی نداره، یعنی گفته میشه که انشاء فعل و لم یشاء لم یفعل، اما شاء و فعل و همیشه هم شاء و همیشه هم فعل و وجوب داره مشیت و وجوب دارد فعل نتیجتا و ترکش ممکن نیست، منافات نداره قضیه شرطیه با توجه به اون چیزی که همه میدونیم که قضیه شرطیه باشه ولی این مقدم واجب باشه یا مقدم ممتنع باشه، به نتیجه تالی واجب بشود یا تالی ممتنع بشود. این تعبیر رو کردن که حالا اینا انشالله توضیح داده میشه. امروز دیگه به همین صورتی که بحث رو مطرح کرده باشیم و بسیار بحث جالب و جاذب و مهم و مفصل و از جهاتی سرنوشت ساز در مسائل اعتقادی است و آثار این بحث در ارتباط با مسائل معارفی آثار بسیار مهمه است. گفتم که وقال الحکما ان العالم علی النظام الواقع من لوازم ذاته که خوندم تا اینکه به این تعبیر رسیدن که تعبیر کردن به این که انشاء فعل به علمش علم یفعل و تفسیر القدره به مفهوم هاتین شرطیتین لم ينکر المتکلمون، متکلمون هم قبول دارن بود انکارشون نیست، الا انهم قالوا انه تعالی شاء ففعل ولم یشع ولم یفعل. یعنی متکلمون میگویان که مقدم وجوب نداره و امتناع هم نداره، تالی هم همینطور در هر دو قضیه، ان شاء فعل ان لم یشع لم یفعل. ای لا مقدمت و شرط مقدم و شرطیت الاولا واجب صدقه و تحققه لیجب تالی ولا مقدمت الثانیه ممتنع الصدق لیمتنع تالی. انشاء فعل مقدمی که انشاء هست وجوب نداره تا اینکه فعلش انشاء وجوب نداره تا ففعل وجوب داشته باشه، انشاء ممتنع نیست تا ففعل ممتنع باشه، خیر بلکه سلطه است بر هر دو. الا مقدم الشرطیه الاولى واجب صدقه و تحققه و لیجب تالی بلا مقدم الثانیه مقدم الثانیه ممتنع الصدق لیمتنع تالی خلافا للحکما حیث قالوا انه واجب الصدق ازلا و ابدا ان شاء فعل شاء واجب الصدق است ازلا و ابدا و بالنتیجه فعل هم واجب است. چرا اینجور گفتن؟ چون اونها ذات مقدس را علت می دانن و مشیت را هم عین ذات می دانن، نه صفات فعل. لأن مشیت ذات لأن مشیت او ذاتیتون فتالیه ایزن کذالک انشاء نتیجه تن ضرورت داره، ففعلم ضرورت داره. و لازم ذالک ان یکون مقدم الثانیه ممتنع لم یشاء لم یشاء خیر ممتنع است، بلکه شاء همیشه لم یشاء ممتنع است، ممتنع الصدق. و کذالک تالی و فلم یفعل هم ممتنع. پس تفاوت این دو مشخص شد به نقلی که ایشان گفتن. حالا ممکنه کسی بگوید که خود نقل ایشان فی ما فی هست و ببینیم که بقیه هم تو گفتن یا خیر. پس تا اینجا مطلب به اینجا رسید که در ارتباط با ذات مقدس حضرت حق از صفات الهیه است مسئله قدرت. به این مسئله است که در آیات شریفه قرآن به گونه های مختلف مطرح شده و به صورت های مختلف اعلام قدرت حضرت حق شده. اما قدرت چیست؟ آیا قدرت سلطه بر فعل و ترک است به حیث یصح منه الفعل و یصح منه الترک؟ به انشاء افعل و لم یشاء لم یفعل به معنای که مقدم هر یک از این دو قضیه نه وجوب دارد و نه ممتنع، بلکه سلطه است بر فعل و سلطه است بر ترک. یا اینکه خیر، در ارتباط با قدرت، با اتفاق بر کلمه قدرت، قدرت اون علم به فعل است و رضایت به فعل است و عدم ایجاب از خارج است و میگوییم که ان شاء افعل و لم یشاء لم یفعل، ولی مقدم در ان شاء وجود دارد و مقدم در ان لم یشاء ممتنع است و به نتیجه وجوب فعل است ازلا و ابدا. این اجمال بحث و اشاره به بحث است تا اینکه هم خود این مطلبی که گفتیم ببینیم که از بیانات مختلف همین استفاده میشه یا مطلب چیزی دیگه است و مسائل مربوطه و ادله مربوطه بر یک. اللهم صل علی محمد.